تصور کنید توی استادیوم خیلی بزرگ و تاریک نشستید. ده ها هزار تماشاگر دارن با تمام وجود فریاد میزنن. نورهای خیره کننده لیزری کل صحنه رو روشن کرده.
آها، یه فضای کاملا پر از استرس و آدرنالین.
دقیقاً. صدای گزارشگرا تو کل سالن اکو میشه. رو استیج دو تا تیم از بازیکنای حرفه‌ای ورزش‌های الکترونیک یا همون ای‌اسپورتس روبروی مانیتورهاشون نشستن. تیم سمت راست مدام دارن داد میزنن.
آره، با هدستاشون تون تون به هم دستور میدن و حسابی درگیرن.
عرق میریزن، از شدت هیجان روی صندلی‌هاشون نیمخیز شدن. این یه صحنه عادیه. اما تو تیم سمت چپ یه چیز کاملا متفاوت و راستش یه جورایی به شدت مرمور کننده وجود داره.
تیمی که اصلا شبیه آدمای عادی رفتار نمی‌کنه.
آره، این بازیکن‌ها دستگاه‌های کوچیک و قرمز رنگی روی سرشون دارن و جالبیش اینجاست که حتی یک کلمه هم با هم حرف نمی‌زنن.
هیچ فریادی، هیچ استرسی،
هیچی. ولی دارن با یه هماهنگی وحشتناک و تلپاتیک صرفاً با ارتباط مغزی تیم مقابل رو که انسان‌های معمولی هستن مثل یه ماشین جنگی بی‌رحم قل و قم می‌کنن.
یه کابوس سایبرپانکی واقعی.
میدونی اگه فکر می‌کنید این صحنه از یه فیلم علمی تخیلیه، باید بگم که این دقیقاً همون تصویریه که صنعت 1.8 میلیارد دلاری ورزش‌های الکترونیک تو سال 2026 داره به سمتش میره. و شما امروز قراره یه نگاه خیلی عمیق به این پدیده بندازید.
ببین، وقتی تیم مقابل بدون این تکنولوژی‌ها بازی می‌کنه، در برابر این ماشین‌های انسانی شبیه آماتورهایی به نظر می‌رسن که تازه امروز کنترلر رو گرفتن دستشون.
یعنی عملاً رقابت ناعادلانه میشه؟
دقیقاً. مأموریت ما تو این بررسی عمیق هم همینه. می‌خوایم درک کنیم خط مرزی بین ارتقای انسانی و تقلب مطلق کجاست؟ آیا تو آینده سایبرکار کاملاً جای انسان‌ها رو تو مسابقات می‌گیرن؟
خیلی خوب. بیا این موضوع رو حساب باز کنیم. تو گذشته ما گیمرها فقط سخت افزار کامپیوتر هامونو ارتقا میدادیم. رم میخریدیم، کارت گرافیک عوض میکردیم.
آره، دغدغه فقط سیستم بود.
اما حالا به نظر میرسه گیمرهای حرفه‌ای دارن سخت افزار مغز خودشونو ارتقا میدن. ما با چیزی طرفیم که بهش میگن دوپینگ سایبرنتیک.
و تغییر رویکرد دقیقا از همینجا شروع میشه. اما قبل از اینکه بپریم سراغ کاشت تراشه تو مغز و اون کلاهای عجیب و غریب، باید ببینیم این بازیکن‌ها در حال حاضر دارن چه چیزی میبلعن.
منظورت همون دوپینگ نامرئیه، درسته؟
دقیقاً. تغییر از ارتقای مکانیکی به ارتقای شیمیایی.
دقیقاً. ما باید اول این پایه شیمیایی رو درک کنیم. این دوپینگ کاملاً نامرئیه و سال‌هاست که زیر پوست این صنعت جریان داره.
راستش من داشتم گزارش‌های سال 2015 رو می‌خوندم. یه بازیکن خیلی معروف کانتر استرایک به اسم کوری فریزن که همه به اسمش سمف می‌شناسنش، یه اعترافی کرد که کل دنیای گیم رو تو شوک فرو برد.
آره، اون مصاحبه جنجالی.
خیلی خونسرد جلوی دوربین گفت که تمام اعضای تیمش تو مسابقات ESL1 کاتاویتسو تحت تاثیر داروی آدرال بازی می کردن. انگار داشت راجب خوردن یه لیوان آب حرف می زد. دلیل این خونسردی چیه؟ اینه که تو فرهنگ اونها این کار تا مدتها اصلا تقلب یا جرم اخلاقی حساب نمی شد. فقط یه مزیت رقابتی بود.
ولی مگه آدرال یه داروی معمولی نیست؟
ببین، برخلاف ورزش‌های سنتی مثل وزنه‌برداری که دوپینگ باعث میشه بازوهای طرف بزرگ بشه و همه ببینن، اینجا دوپینگ کاملاً نامرئیه. آدرال یه داروی تجویزی برای درمان اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی یا همون ADHD هست.
همون که حاوی آمفتامینه.
آره، آمفتامین. کاری که این دارو تو مغز یه آدم سالم میکنه اینه که شیمی مغز رو دستکاری میکنه. مغز رو با سیلی از دوپامین و نوراپینفرین غرق میکنه.
خب، آمار این سیل دوپامین واقعا دیوانه کننده است. شنونده های ما باید این اعداد رو بدونن. استفاده از آدرال باعث افزایش 35% تمرکز میشه.
یه تمرکز کاملا قفل شده.
زمان واکنش بازیکن رو 28% کاهش میده و حافظه کاریش رو 42% میبره بالا و این اثر 6 تا 8 ساعت میمونه.
یعنی دقیقا به اندازه طول یه تورنامنت فشرده و نفسگیر. اجازه بده این 28% کاهش زمان واکنش رو تو فیزیک یه بازی شوتینگ مثل کانتر استرایک ترجمه کنم.
آره این خیلی مهمه. 28% توی عمل یعنی چی؟
زمان واکنش یه بازیکن فوق حرفه‌ای در حالت عادی حدود 180 میلی ثانیه است. وقتی آدرنال مصرف میشه این زمان سقوط میکنه به 130 میلی ثانیه.
وای 50 میلی ثانیه اختلاف؟
دقیقاً 50 میلی ثانیه تو زندگی روزمره ما هیچی نیست. حتی اندازه یه پلک زدن هم نیست. اما تو بازی شوتینگ یعنی چند فریم تفاوت توی مانیتور فرکانس بالا. این همون مرز باریک بین هدشات کردن حریف و بردن جایزه 1,000,000 دلاری یا کشته شدن و حذفه.
و اون افزایش 42% حافظه کاری چی؟
با اون حافظه کاری بازیکن دیگه فقط به مانیتور نگاه نمی‌کنه. الگوهای حرکتی حریف، زمان پر کردن خشاب‌ها، موقعیت‌ها رو نقشه، همه رو ناخودآگاه پردازش می‌کنه. یه تونل تمرکز مطلق که هیچ استرسی نمی‌تونه بشکنتش.
ببین اینجا همون جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه. فقط هم آدرال نیست. مودافینیل هم هست که مال بیمارای حمله خوابه. ولی گیمرها میخورنش تا 12 ساعت بدون پلک زدن بازی کنن.
آره و پروپرانولول که یه بتا بلاکر برای بیمارای قلبیه.
برای کاهش لرزش دست میخورن مگه نه؟
سیستم عصبی رو خفه میکنه تا دستشون روی مس مثل سنگ بی حرکت بمونه.
خب صبر کن، یه چالش اساسی. من همین الان دارم یه لیوان بزرگ قهوه میخورم تا برای این بحث تمرکز داشته باشم. مگه کافئین هم دقیقاً همین کارو نمی‌کنه؟ ما همه قهوه می‌خوریم. چرا قهوه خوردن تقلب نیست، اما ریتالین و آدرال تقلب محسوب میشن؟ این یکم سلیقه‌ای نیست؟
علم عصب شناسی اینو کاملاً از حالت سلیقه‌ای خارج می‌کنه. عملکرد کافئین و آمفتامین تو مغز مثل تفاوت بین بستن پنجره برای نیومدن صدای بیرون و تغییر دادن کل سیمکشی ساختمونه.
چه مثال خوبی. پس کافئین فقط پنجره رو می‌بنده.
دقیقاً. کافئین فقط گیرنده‌های آدنوزین رو مسدود می‌کنه تا پیام خستگی به مغز نرسه. اما محرک‌هایی مثل آدرال ساختار آزادسازی انتقال دهنده‌های عصبی رو تغییر میدن، ظرفیت مغز رو از محدودیت بیولوژیکش فراتر میبرن.
یعنی یه تغییر ساختاری خطرناک.
تازه فدراسیون بین المللی ورزش‌های الکترونیک یا همون IESF برای کافئین هم سقف گذاشته، 200 میلی گرم یعنی حدود 2 فنجون قهوه. آمفتامین اما عوارض روانی سنگینی مثل پارانویا و افسردگی بعد از افت دارو داره.
خب پس داروها شیمی مغز رو به هم میریزن. اما قدم بعدی از این هم ترسناکتره. ماجرای اتصال مستقیم سخت افسار به فعالیت الکتریکی مغز.
آره اینجا دیگه وارد نسل دوم دوپینگ میشیم. تکنولوژی های عصبی.
نمایشگاه CES سال 2026 یه هدست انقلابی معرفی شد، کار مشترک نیورابل و هایپر اکس. این هدست امواج EEG مغز رو میخونه.
تا قبل از این ما EEG رو فقط تو کلینیکای پزشکی میدیدیم.
دقیقاً. ولی این هدست تو زمان واقعی امواج بازیکن رو اسکن میکنه. نتیجهش چیه؟ زمان واکنش رو 43 میلی ثانیه کاهش میده و میرسونه به رکورد 137 میلی ثانیه. دقت شلیک یا همون ایم هم 3% بالا میره.
چیزی که اینجا جذابه اینه که این هدست ها نرم افزار تقلب یا ایمبات نیستن. خودشون جای بازیکن شلیک نمی کنن. ماده شیمیایی هم وارد خون نمی کنن.
پس دقیقاً چی کار می کنن که انقدر تأثیر داره؟
داده های درونی خود شخص رو می خونن. ثانیه ای که تمرکزت داره افت می کنه یه هشدار بهت می دن تا خودت رو اصلاح کنی. یه مزیت رقابتی عظیم از طریق مشاهده ناخودآگاه خودت.
پس این مثل اینه که یه مربی روانشناس حرفه‌ای رو داخل جمجمت قایم کرده باشی که مدام بهت هشدار میده. اما یه سال، واقعاً آیا این با خریدن یه موس گیمینگ 1,000 دلاری که سنسورهای فوق دقیق داره فرقی میکنه؟
وکلای شرکت‌های سازنده دقیقاً همین حرف شما رو میزنن.
خب راست میگن دیگه، چرا بهینه‌سازی دیتای مغز باید تقلب باشه؟
ببین، موس 1,000 دلاری یه ابزار خارج از بیولوژی توه. سنسور دست تو میخونه اما مغز تو تغییری نمیده. خط قرمز زمانی رد میشه که ما از تکنولوژی های خواننده مثل EEG عبور کنیم و برسیم به TDCS.
TDCS؟ این همونیه که برق میفرسته تو مغز؟
آره، تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای. تو این روش دستگاه فقط امواج رو نمیخونه، بلی 1 تا 2 میلی آمپر برق رو مستقیما به نواحی خاصی از مغز ارسال میکنه.
سب کن، جدی میگی؟ یعنی گیمرها واقعا به سرشون برق وصل میکنن تا بهتر بازی کنن؟ آخه این چطوری مهارتشون رو بالا میبره؟
از طریق پلاستیسیته عصبی. وقتی جریان خفیف برق به یه ناحیه مغز میرسه، آستانه تحریک پذیری نورون‌ها پایین میاد. یعنی نورون‌ها برای شلیک پیام به انرژی کمتری نیاز دارن.
یعنی مغز سریعتر کار میکنه.
دقیقاً. تو بازی‌های شوتینگ اول شخص یا همون FPS که همه چیز به رفلکس میلی‌ثانیه‌ای بستگی داره، پد الکتریکی رو میذارن رو کورتکس حرکتی مغز. سرعت انتقال پیام از مغز به انگشت‌ها به طرز عجیبی بالا میره.
و تو بازی‌های استراتژیک چی؟ مثل 2 تا 2؟
اونجا داستان فرق داره. تو بازی‌های موبا باید صدها متغیر رو مدیریت کنی. پس جریان الکتریکی رو میفرستن به کورتکس پریفرونتال که مسئول تصمیم‌گیری‌های پیچیده است. اینجا شما در حال اورکلاک کردن فیزیکی نورون‌های خودتون هستید.
اورکلاک کردن نورون‌ها، وای، این عبارت واقعاً مو به تن آدم سیخ می‌کنه. این محو شدن مرز بین انسان و ماشین من رو یاد یه سناریو میندازه که قبلاً شبیه جوک بود.
کدوم سناریو؟
سال 2018 مؤسسه IFTF یه سناریوی خیالی ساخت درباره یه تیم ای‌اسپورتس به اسم نیویورک شاک. تو اون داستان بازیکن ها دستگاهی به اسم مایندست داشتن که با مغزشون ادغام می شد و تلپاتی می کردن. اون زمان خالصاً علمی تخیلی بود.
آره، سایبرپانک محض بود.
اما امروز وقتی پروژه‌های رابط مغز و رایانه یا BCI مثل نورال لینک رو می‌بینیم که تراشه مستقیماً تو مغز کاشته میشه، می‌فهمیم اون داستان داره تبدیل میشه به یه مستند واقعی.
و اگه بخوایم اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، وقتی شما به جای عضله سیستم عصبی خودتون رو هک می‌کنید، یه چالش وحشتناک برای قانونگذارها ایجاد میشه.
دقیقاً. سازمان‌های نظارتی چطور میتونن مچ این سایبورگ‌ها رو بگیرن؟ این کابوس قانونگذارهاست. من قوانین ISF و آژانس ضد دوپینگ جهانی یا وادا رو چک می کردم. از سال 2013 نوشتن که مخدر و محرک و بتا بلاکر ممنوعه.
اما اسمی از تکنولوژی‌های عصبی توش نیست، درسته؟
اصلاً. حتی یک کلمه درباره نوروتک یا تحریک الکتریکی مغز ننوشتن. کاملاً یه خلای قانونیه.
خب سال 2013 اصلا کسی تصور نمی‌کرد یه نوجوان 18 ساله تو اتاق خوابش به پیشونیش برق وصل کنه تا هدشاتاش بره بالا. اما فاجعه نظارتی فقط این نیست. سیستم تو کنترل همون داروهای قدیمی مثل آدرونال هم کاملا فلج شده.
آها، رسیدی به اون حفره قانونی کثیف. معافیت مصرف درمانی یا همون TUE. وقتی آمار این بخش رو میخوندم، نمیتونستم بخندم یا عصبانی بشم.
آره، این بخش واقعا ناامید کننده است.
ماجرا اینه که بازیکن میتونه 30 روز قبل از مسابقه یه مدرک پزشکی بیاره که بگه من فلان بیماری رو دارم و باید این داروی ممنوعه رو بخورم. مجوز TUE میگیره و کاملا قانونی دوپینگ میکنه. دابت آزمایش خون میدی. اما تشخیص ADHD بر اساس پرسشنامه است. گیمر میره پیش روانپزشک، میگه تمرکز ندارم، 2 تا تیک تو فرم میزنه و بوم، نسخه آمفتامین تو جیبشه.
آمارش رو بگو تا شنونده ها عمق فاجعه رو درک کنن.
آمار جهانی میگه فقط 5% مردم جامعه ADHD دارن، اما تو لیگ های حرفه‌ای ای‌اسپورتس تا 40% از بازیکنان مجوز TUE دارن برای آدرال. 40%.
این دیگه درمان نیست، این یه استراتژی سیستماتیک برای دور زدن تسته. مفهوم تست دوپینگ کاملا زیر سوال رفته. روش‌های داوودا روی تست خون و ادرار بنا شده تا متابولیت پیدا کنن.
و این سیستم تو برابر TDCS کاملا بی‌مصرف، مگه نه؟
مطلقاً بی‌مصرفه. وقتی جریان الکتریکی رو قطع می‌کنی، هیچ ردی، هیچ نشانه‌ای تو بدن نمی‌مونه. پلاستیسیته مغز تو آزمایش خون دیده نمیشه.
پس اگه طرف تو خونش یه ساعت قبل مسابقه آنلاین برق بس کنه به سرش، هیچ کس نمیفهمه.
تنها راه اثباتش اینه که یه دوربین 24 ساعته تو اتاق خوابش نصب کنن، که خب هم غیر ممکنه هم نقض آشکار حقوق بشره.
خب همه اینا چه معنایی داره تهرش؟ اگه 40% به طور قانونی آمفتامین میخورن، بقیه هم بدون هیچ ردی مغزشون رو اوورکلاک میکنن، آیا مفهوم بازی جوان مردانه کلن تبدیل به یه شوخی نشده؟
دقیقاً. صنعت سر یه دوراهی تاریخیه. آینده مسابقات انسانها در برابر سایبورگا قراره چی بشه؟ ما 3 تا سناریوی محتمل داریم.
سناریوی اول همون لیگ های جداگان است. لیگ ارتقا یافته ها یا انهانسد در برابر لیگ طبیعی ها یا نچرال. مثل همون ایده المپیک جایگزین که آراند سوزا برای سال 2026 داد.
آره، بدون اینکه بخوایم طرفداری کنیم، منطقشون اینه که بذاریم هر کی هر چی میخواد استفاده کنه تا نهایت پتانسیل مغز دیده بشه.
اما این سناریو از نظر روانشناختی به شدت خطرناکه.
چرا؟
چون به محض اینکه دوتا لیگ تشکیل بشه، لیگ بازیکنهای طبیعی تبدیل میشه به یه لیگ درجه 2. اسپانسرها، تماشاچیا، همه دنبال دیدن عملکرد فراانسانی سایبورگ‌ها تو لیگ ارتقایافته‌ها هستن. 100%. من اگه یه گیمر 16 ساله باشم و ببینم تمام پول و شهرت تو اون لیگه، مگه دیوانم که مغزمو دستکاری نکنم؟ این سیستم فقط بچه‌ها رو تحت فشار میذاره تا به بدنشون آسیب بزنن.
پس میرسیم به سناریوی دوم، تحمل صفر، ممنوعیت مطلق،
که عملاً غیر قابل اجراست. گفتیم که نمیشه تو اتاق خواب گیمر را دوربین گذاشت.
دقیقاً. پس تنها راه منطقی سناریوی سومه، مقررات هوشمند و یه چارچوب سه سطحی.
یعنی همه چیز سیاه‌سفید نباشه.
آره. سطح اول چیزای مجاز مثل کافئین تا یه سقف مشخص. سطح دوم چیزایی که نیاز به مجوز و نظارت دقیق دارن، مثل همین هدست‌های غیر تهاجمی. و سطح سوم ممنوعیت مطلق برای تکنولوژی‌های خطرناک،
مثل همون BCI و کاشت تراش تو مغز.
دقیقاً. نباید اجازه بدن این تکنولوژی‌های تهاجمی که ریسک جانی دارن وارد ورزش بشن.
اجرای این مقررات هوشمند تو کشورهایی که الان مافیا و اسپانسرها کنترلشون میکنن خیلی سخته. اما این وسط یه فرصت ویژه برای کشورهایی مثل ایران هست که دارن تازه زیرساختهای ای اسپورتس رو میسازن.
یه مزیت ساختاری فوق‌العاده، پایه‌گذاری یه فرهنگ سالم از اول تو مدارس و باشگاه‌ها خیلی راحت‌تر از سمزدودایی یه فرهنگ معتاد به آمفتامینه. با آموزش و ضد دوپینگ میشه نسلی ساخت که نیاز به هک کردن مغزش نداره.
دقیقاً. خب اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، پیام کلیدی ما اینه: دوپینگ سایبرنتیک دیگه یه فیلم علمی تخیلی نیست. این واقعیت امروز این صنعت 1.8 میلیارد دلاریه و خطوط قرمز باید همین امروز کشیده بشن.
و هر کسی که بازی میکنه باید بدونه که مفهوم رقابت برابر برای همیشه عوض شده.
چه شما یه گیمر حرفه‌ای باشید، چه کسی که فقط آخر هفته‌ها تفریحی بازی میکنه، این آینده همه ماست. اما قبل از اینکه خدافظی کنیم، میخوام یه ایده به شدت تأمل برانگیز رو تو ذهنتون بکارم تا بهش فکر کنید.
بگو.
تصور کنید تو آینده نزدیک یه تیم ثروتمند ای اسپورتس میاد چند میلیارد تومان هزینه میکنه تا یه تراشه تو مغز یه گیمر 18 ساله بکاره و اونو تبدیل کنه به سریع‌ترین بازیکن جهان.
خب
حالا بعد از 2 سال اون بازیکن تصمیم میگیره تیم رو ترک کنه و بره یه تیم دیگه. تکلیف اون تراشه چی میشه؟ آیا باشگاه حق داره پزشک بیاره و سخت افزار رو از جمجمه این بچه بکشه بیرون؟ آیا اون امواج مغزی ارتقا یافته متعلق به خود بازیکنه یا متعلق به شرکتی که روی مغزش سرمایه گذاری کرده؟
وای، این یه سوال حقوقی و اخلاقی دیوانه کننده است.
دقیقاً. تو دومای آینده شاید ما نه تنها مهارت بازیکن‌ها، بلکه خود ذهن اونها رو هم خرید و فروش کنیم. به این موضوع خوب فکر کنید تا بررسی عمیق بعدی.